دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزیست که باید رفت. محمد
سبا بزنم از خیلی روز برای پیانی مرسخان یا جواد مرسی یا خدا تو همه مورده
دست دادن تو فوق العاده دوست دارم.
نور سپید را فلکم را گل ندارم.
آیین گرامی داشت استاد شادروان ایرج افشار.
یه کتابی هست اتفاقا عکسی چاپ شده به نام بیاض تاج الدین احمد وزیر. این در 782 در ظرف 6 ماه نزدیک 70 نفر هم عصر و تقریبا هم منطقه در فارس اینو نوشتن.
با نام و یاد خدا و سلام بر شنوندگان ارجمند این برنامه از رادیو فرهنگ. امیدواریم که این مجموعه برنامه در گرامی داشت ایرج افشار، ایران شناس، کتاب شناس و از اعضای شورای عالی مرکز دائرات المعارف بزرگ اسلامی و یکی از پر اثرترین پژوهشگران معاصر ایران مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشد. این بخش پنجم از آیین گرامی داشت استاد ایرج افشار است که خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
این نیکبختی و فرخی علمی بر خالقی مطلق، دوستی که زندگی روحی خود را در پژوهش سخنهای دیرینه شاهنامه گذرانید و در شناخت حماسه ملی ایران و تاریخ دیرین ما همراز با فردوسی و همراه با شاهنامه زیست و امروز گل رنجهای کهن خود را در 8 دفتر پیش رو دارد. پس شاهنامه آخرش خوش بوده است از این روی که یکی ایرانی یکاردان تصحیح این متن عزیز را به اسلوب و آداب و استوار پیش برد.
تخصص و اطلاعات شخصی افشار در زمینه رویدادها و رجال ایران از دوره مشروطیت به بعد موجب شده است که جنبه‌های اطلاع رسانی فرهنگی در کار او درباره رویدادها و رجال این دوره از بنای بیشتری برخوردار باشد. جنبه دیگر کمتر شناخته شده تکاپوهای فرهنگی افشار ارائه مشورت‌های فرهنگی پژوهشی و پیشنهادهای او به شمار کثیری از ایران شناسان و نهادهای ایران شناسی خارجی و پژوهشگران و دانشجویان و نهادهای ایران پژوهی و کتاب شناسی و نسخه شناسی داخلی و خارجی است. افشار در رهنمود دادن و هدایت بسیاری از پژوهش‌ها، جستجوها، پایان نامه‌های دانشگاهی، همایش‌های فرهنگی پژوهشی و ایجاد ادبیات مربوط به این حوزه‌ها سهم مؤثر داشته و در این حال به سان حلقه رابطی میان روندهای پژوهشی ایران شناسی داخل و خارج کشور عمل کرده است. سهم پیدا و ناپیدای او در این عرصه تا خاطرات بهره‌مندان از همکاری او منتشر نشود و به اطلاع عموم نرسد طبعا ناشناخته باقی خواهد ماند. ارجنامه ایرج به کوشش محسن باقرزاده، تهران 1377 شمسی، 2 جلد در گرامی داشت خدمات ایرج افشار و حاوی نکاتی چند در شناخت بهتر خود او و آثار او و همچنین حاوی مقالاتی پژوهشی است که دوستدارانش به دو تقدیم کردند. مجموعه دیگری با عنوان ایران و مطالعات ایرانی، مقاله‌هایی به افتخار ایرج افشار، یک، به کوشش کامبیز اسلامی، کتابدار دانشگاه پرینستون، حاوی 21 مقاله به انگلیسی و یک مقاله به فرانسوی به قلم ایرانشناسان خارجی و چند تن از استادان ایرانی دانشگاه‌های خارج، پرینستون 1998 میلادی، 1377 شمسی، در بزرگداشت خدمات و آثار اوست. ایرج افشار از ایرانگردان اندک شماری است که سراسر خاک ایران و بخش‌های مهم نواحی فارسی زبان خارج از ایران را در قلمرو مرزهای ایران فرهنگی سواره و پیاده با مطالعات قبلی و آگاهی از ارزش‌های آنها گاه همراه با افراد مطلع و محلی و گاه به تنهایی دیده.
ایشون به سبب علاقه‌ای که همه نقاط ایران داشت، مسافرت‌های متعددی داشته، مسافرت‌های متعدد و طولانی در غیر راه‌های رسمی و شاهراها و اتوبان‌ها، همیشه به اصطلاح از راه‌های کوچیک، از جاده‌های خاکی، از راه‌هایی که خیلی به اصطلاح خود ایشون بزرگ بوده یا کاروان رو بوده، اینها مراجعه می‌کردن، رفت آمد داشتن با تعدادی از دوستان چون مثل دکتر ستودن، مثل استاد اقتداری و اینها، یادداشتایی که داشتن خیلی از گوشه کناریدان شناساندند. من کتاب ها به اصطلاح ابنیه تاریخی، ابنیه باستانی، رودها و کوههای جاری هستن، حتی طیف های مختلف مردمانی که در اونجا زندگی میکردن، آداب اجتماعی، رسوم، اینا رو اگر نگاه کنید ما در آثار جغرافی دانان ندیدیم و نمیبینیم. الان اگر یک کسی بخواد برزن جغرافی های کامل ایران را بنویسه، خواه نخواه یکی از منابع اصلی سفرنامه های استاد افشاره.
سید علی آل داوود، محقق ارزنده کتاب و نسخه شناسی از استاد افشار، میگوید
مثلا فرض کنیشون اون کتاب گلگشت وطن که سفرنامه اولی ایشون ها، یعنی مجموعه سفرنامه هاست، یک مجموعه ناقصی از سفرنامه ها، نه همه سفرنامه ایشون هست. اگر ملاحظه فرمایید اولین سفر رسمی ایشون مثلا 1324-25 بوده که یزد رخ داده در تهران. یزد خب موطن خانواده افشار بوده. یزد رخ داده، اونجا میگه که من خیلی متوجه نبودم که این سفر چیه و چه اهمیتی داره. یه جوانی بوده حدودا 20 سال یا 19 سال و مثلا متوجه اهمیت سفر نبوده. بعد در سال 1333 ایشون سفری به استاد ابراهیم فرودآور به سیستان رفتن و اون بناهای باستانی اونجا، بناهایی که در وسط دریاچه هامون هست، اینها رو بازدید کردن با لنچ و با اون مثلا ابزار ابتدایی، قایق‌هایی که می‌رفتن از ساحل اون موقع دریاچه هامون پر آب بود، اونجا دیدن که سفرنامه مفصلی نوشتن و اهمیت شناسایی مناطق رو یادآوری کردن. بعد دیگه این سفرها هم یه ادامه داشته، در گوشه کنار هر جا که رفتن بناهای باستانی که ممکنه خیلی از اینها امروز خراب شده باشه، سنگ گورها، نمیدونم خیلی چیزهای بناهای تاریخی، گورستانها، همه اینها را ایشون شناسایی کرده، در سفرنامه های خودشون نوشتن. حتی یک مسئله، البته آقای افشار ادعا نداره که در مباحث مردم شناسی و شناخت طبقات اجتماعی ها تخصصی نداشته، ولی همین اطلاعات اندکی هم که در ضمن این سفرنامه‌اش هست اونا هم بسیار مفیده، به کار مردم شناسا میاد و اونا خیلی میتونن استفاده کنن در تبیین شرایطی که فرضاً یک کسی بخواد مونوگرافی یک روستا را بنویسه یا بخواد اون جنبه‌های تاریخی قضیه را به اصطلاح بررسی کنه و نظر کنه. از یادداشتایی که آقای افشار در مثلا 50 سال پیش در سفری که اونجا داشتن خیلی میتونه استفاده کنه، از جمعیت، از این که چه طیف‌های اجتماعی در اونجا زندگی می‌کردن، حتی کد خدای اونجا، بزرگ اونجا کی بوده، مسجدی که اونجا به هر حال اهمیت داشته و مردم می‌رفتن برای نماز خوندن در اونجا. خب می‌دونی خیلی کار دشواری بوده سفر به اینجا، چون که در خیلی جاها اصلا یک جایگاهی برای موندن شب یا پذیرایی نبوده، هتل و مسافرخانه که اصلا نبوده. خب آقای افشار خیلی جاها اینطور که از کتابشون برمیاد خیلی جاها مثلا شبها موندن در ماشین یا در بیابون خوابیدن، یا یک سفری را خود ایشون تعریف کردن. به من البته این مطلبی که من عرض میکنم در سفرنامه‌شون هم نوشتن، شاید به ملاحظاتی گفتن که ما سفری داشتیم در یکی از روستاهای مرکزی ایران و نیمه شب رسیدیم اینجا. همراهان سفر مرحوم دکتر یحیی مهدوی و دکتر اسکر مهدوی بودند و هر جا رفتیم جایی برای موندن وجود نداشت. آخر خونه تدخورا رو زدیم، گفتیم من الان جایی ندارم، فقط یه پشت بام متروکه هست، اونجا میتونیم بخوابیم. گفتیم خب چاره ای نیست، رفتیم اونجا و چون راه بلند نداشت با نوردادان میرفتیم بالا و مرحوم دکتر یحیی مهدوی خیلی سختی از این نردبون رفتن بالا، ولی معهازا هیچ گله ای و اخمی نداشتن و خیلی هم خوشحال بودن. و شب رو در اون پشت بام خونه کت خدا که جای خیلی متروکه بود، به حال به سعود عزیز همات ایشون زیاد کشیدن و بعضا در کتاباشون اشاره کردن. خیلی هم که در این محفل های دوستانه که صدا ما با هم داشتیم و با دوستان دیگه بعضی ها تعریف میکردن، شاید بعضی ها میل نداشتن مثلا مضبوط بشه و نوشته بشه، یا به هر حال موردی اینه پیش نیومده بوده، چون خاطر تصویریشون خیلی بیشتر از اون چیزیه که در سفرنامه های ایشون نوشته بشه. مخصوصا در سالهای آخر یه کمتر فرصت و مجال نوشتن همه یا چیزهایشون رو داشتن. من اون سفرنامه هایی که ایشون داخل مطالعه میکنم بینم که خوب یه راه هایشون رفتن که الان امروزم با وسایل بهتری وجود داره خیلی سخته. مثلا یک راهی وجود داره بین دامغان که از طریق معلمان به حسینان نگذره و ترود به سمت جندق و بیابونک، سراسر این راه که نزدیک به 200 کیلومتر یک کویر بی آب و علف است که تا این سالهای آخر عمر مرحوم افشار اسفالت مختصر شد، قبلا خاکی بود و راه کاروان رو شمال به جنوب ایران. چون بارها از این راه رفته بودن و خیلی لذت بودن، هر موقع تعلیشون کردن گفتن یکی از بهترین خاطرات من اینه که این مسیر طولانی را که نشاندنده عظمت ایران و کویر خالص و یک دست و پهناور و بدون هیچ برآمدگی طی کنم. به خیلی رفتن، من هر وقت که اصطلاح به اون مرکز ایران مراجعه و سفر داشتن میپرسن دیدم یکی از راه رفت و برگشتشون حتما از اون راه رفتن. به هر حال من فکر میکنم که اگر کسی بخواد جغرافی های تاریخی ایران در 50-60 سال اخیر ایران را بنویسه، یکی از منابع اصلی کتاب استاد افشاره و حتی جغرافی های بخش های مختلف ایران را بنویسند، به هر حال ناگزیر از مراجعه به کتاب های آقای افشار هستند. حالا یه هست که جای خود داره، یه هست که به هر حال موطن و زادگاه پدران ایشون بوده و بدونیم که ما کتاب خیلی مفصلی نوشتن، یادگارهایی از در روستاها و دهاتی هست که ایشون به قدری سفر داشتن و رفت آمد که بی حد و حساب هیچ روستا و هیچ کلاته و مزرعه و شهری نبوده که در استان پهناوری از ایشون بسیار مراجعه نکرده باشه و یادداشت نکرده باشه. کتاب سجلی و که شامل عکس‌های خیلی زیادی هم هست، از همینطور بعدا اصطلاح با قراردادی که با انجمن آثار ملی وقت داشتن همین کار را در مورد جغرافیای تاریخی اردستان، زواره، ناین و خوربیابانک انجام دادن که متاسفانه این کتاب تا به حال چاپ نشده و جز به صدا دستنشای خطی ایشون هست از سنجینه پژوهشی رفشر کنید باریم به صدا صاحب همتی پیدا بشه و امکانی فراهم بشه که اون کتاب هم چاپ بشه. به حال یاد داشته خیلی زیادی دارن و از این بابت باید به صدا مرهون کوشش ها و نوشته های منصف به فرد ایشون باشیم.
نخستین نکته‌ای که باید در اینجا توجه داشت موضوع ارتباطی است. این موضوع ارتباطی هم جنبه سوغلجیشی داشته، یعنی قوای مهاجمی که از معمولا از شمال به طرف جنوب ایران می آمدن یا به طرف مغرب ایران می رفتن، گذرگاهش یکی از گذرگاه مهمشون همین یزد. در چند دوره مختلف یزد به همین علت هم مورد آسیب قرار گرفت هم مورد آبادانی شد. مثلا همین دوره اتابکان، اکاد اتابکان یزد، یا دوره آل مظفر، یا بعد از اون دوره تیموریان و بالاخره دوره خوانین، شما میبینید که هم نارامی ها در اونجا زیاد بوده و هم ضمناً چون یک سلسله هایی به اونجا توجه پیدا می کردن موجب آبادانی اونجا می شد.
ایرج افشار از ایرانگردان اندک شماری است که سراسر خاک ایران و بخش های مهم نواحی فارسی زبان خارج از ایران را در قلمرو مرزای ایران فرهنگی سواره و پیاده با مطالعات قبلی و آگاهی از ارزش‌های آنها گاه همراه با افراد مطلع و محلی و گاه به تنهایی دیده. درباره آنها یادداشت برداری کرده و از آنها عکس گرفته و بخشی از یادداشت‌ها و عکس‌ها را در نشریه‌های مختلف انتشار داده است. مشاهدات و روایت‌های او در این باره شاید از برخی جهات از منابع دست اول مطالعات ایرانگردی به شمار آید. دقت علمی و پژوهشی افشار در حوزه مطالعات خود طی زمان و با افزایش دانش و تجربه او بارزتر شده. ایرج افشار کتابخانه شخصیش را که مجموعه غنی و تخصصی به ویژه در زمینه کتابشناسی و ایرانشناسی است به مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی اهدا کرده است. این مجموعه حدوداً بالغ بر 30,000 فقره خطی و چاپی است. از این تعداد جز کتاب‌ها و مجلدات و نشریات حدود 6,000 فقره شامل جزوه، رساله، برگرفته، جدا نشرها از مجموعه ها و نشریات است که شمار بسیاری از آنها حاوی اطلاعاتی با ارزش و گاه کم نظیر است. بیش از 10,000 قطعه عکس از شخصیت ها، بناها، آثار تاریخی، مناظر و جز آن که ایرج افشار شخصا برداشته و شماری از آنها در نوع خود تصویرهای منحصر به فرد است و حدود 100,000 نامه هم از رجال معاصر، از ایرانشناسان خارجی، شخصیت‌های فرهنگی ایرانی از صنوف مختلف که بخشی از آنها ارزش‌های تاریخی و ادبی دارد، جز به همین مجموعه است. در ضمن چند مجموعه که صاحبان اصلی آنها در اختیار ایرج افشار قرار داده و او را درباره مجموعه مخیر شناخته بودند، مانند مجموعه متعلق به سید حسن تقی‌زاده و الله‌یار صالح، حاوی بسیاری مطالب با ارزش تاریخی و پژوهشی، جزو مجموعه اهدا شده ایرج افشار به مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی است.
اولین نشست رو ضمن خیر مقدم به دو استاد بزرگوار خودم و حضار محترم درباره راهگشایی در عرضه بهتر نسخه های خطی در دو بخش، یک بخش پرداختن به مقدمه و شیوه مقدمه نویسی و اینکه چه نکاتی در باب مقدمه نویسی رعایت باید بشه و همچنین ضرورت استخراج نمایه یا فهرست‌های مختلف در مؤخره یک اثر قدیمی یا متونی می‌پردازیم که در بخش اول استدعا می‌کنیم از جناب آقای ایرج افشار استاد بزرگوار بنده شروع مطلب بفرمایید.
جمشید کیانفر، محقق و نسخه شناس.
ناچارم که مطلبم را با یاد دو نفر شروع بکنم که این مسائلی که مورد نظر آقایون هست آنها پایگزارش بودن. یکی مرحوم محمد قزوینیه در متن شناسی و همین اصطلاحی که فرمودن نقد متون، ظاهراً باید مقصودشون تصحیح متون باشه.
من اجازه بدید با یک نوشته خیلی کوتاه از دکتر جعفر یاحقی درباره آقای افشار شروع کنم. دکتر جعفر یاحقی درباره استاد افشار در اون ارجنامه‌ای که میراث مکتوب منتشر کرد بعد از درگذشت استاد افشار یک مطلب بسیار زیبا و متینی دارد که در حقیقت میتواند هم افشار را توصیف کند کیست و هم خلأ علمی او رو به راحتی بیان میکند. او این عبارت رو از تاریخ بیهقی گرفته، میگوید اگر بوالعلاء طبیب که خبر مرگ بونصر مشکان را با این عبارت به مسعود میداد بونصر رفت، بونصر دیگر طلب باید کرد، امیدوار بود که باز هم در دربار غزنه کسانی از امثال بونصر پیدا شوند. باید بگویم خیلی خوش خیالی است اگر در روزگار خودمان بتوانیم بگوییم ایرج افشار رفت، ایرج دیگر طلب باید کرد. چه هر کس که اندکی با کارها و وجوه شخصیتی ایرج افشار آشنا باشد میداند که ایرج در فرهنگ ما تکرار شدنی نیست. البته این سخن رو اکثر قریب به اتفاق اهل علم و اهل فرهنگ، کسانی مثلا مثل شادروان، احسان یار شاطر و بقیه بزرگواران چه در ایران و چه در خارج میدانند که واقعیت آن است که افشار تکرار شدنی نیست، خاصه در این دنیای عصر دیجیتال و یا دنیای مسلی که ما مینامیمش و دیگران به نوع دیگر. اما واقعیت امر همین است که افشار یگانه بود. کسانی که نگاه میکنن به کارنامه استاد افشار، بیش از 300 جلد کتاب و بیش از 2500 مقاله که حالا برخی به صورت کوتاه و برخی به صورت مفصل، خب فکر میکنن که استاد افشار تنها کسی، تنها زندگیش رو، شبانه روزش رو وقف این کرده بود که خیلی خوب بنویسد، بخواند، ترسی کند. اما وقتی به زندگی رو نگاه میکنیم اینطوری نیست. او دارای پست‌ها و مناصب مختلفی بود. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران رو راه انداخت. از بدوش، یعنی از یک زیرزمین آورد به یک ساختمان چندین طبقه که امروز یکی از مراکز علمی مهمه. 1000 نسخه خطی اونجا بوده، امروز بیش از 20000 نسخه خطی در اونجا هست. بخش اعظم اینها رو آقای افشار کرد و خودش نظارت بر ساخت ساختمان هم حتی داشت. ریاست انتشارات که دانشگاه تهران رو داشت، همزمان چندین نشریه و مجله رو هم یا به عنوان سردبیر یا به عنوان بنیانگذار پیگیری میکرد و مطالب بسیار ارزنده‌ای رو در این نشریات به چاپ رسونده. و اونها فقط مختص به نیست، غیر از اون خیلی از نشریات دیگر مقالاتی از استاد افشار چاپ کردن که آقای افشار در مدیریت اونها نقشی نداشت، اما به هر حال فعال بود و بسیار کار میکرد. اگر نگاه بیاندازی میبینیم که نه، سالی یکی دو بار در ایام مختلف میزد به کوه و بیابان، به کوهنوردی علاقه داشت. با افرادی مثل شادروان، مثل منشر ستوده و دیگران به کوهنوردی میرفت و اضافه بر اون وجب به وجب خاک ایران و خیلی جاها رو رفته و گشته و دیده. و این بسیار حیرت آور است وقتی نگاه میکنیم میبینیم خب پس این آدم هم گشت و گذارش رو کرده، اما همه این گشت و گذارها هم علمی است. اگر به روستایی رفته و اون پیرمرد روستایی نشسته صحبت کرده، به درد دلهاش گوش کرده، سراغ گورستان‌های اونجا هم رفته، اگر سنگ قبری نوشته ای چیزی در او بوده او را هم پیدا کرده، یادداشت کرده و بعد به صورت عکس یا به صورت مقاله به چاپ رسونده. خیلی از شهرستانی‌ها وامدار ایرج افشار هستن در کار چاپاشون. افشار هر بار به هر کدوم از این شهرستان‌ها و مناطق مختلف ایران می‌رفت، دنبال علما و اهل علم و به خصوص تیپ جدید دانشجوها و غیره میگشت، اونها را هم پیدا میکرد و کمکشون میکرد، به نوعی دستگیر اونها بود و پرورششون میداد و واسطه ای میشد برای کار چاپهای علمی اون افراد در تهران. به قول معروف بسیار حیرت آوره که اصلا بخواهیم بگیم که این زمان رو چگونه میخرید و تهیه میکرد و کار میکرد. برخی از بزرگان بفرد گفتن آقا ما آدم های کمکار نیستیم، اما حیرت میکنیم که استاد افشار این ساعتش را کجا گرفته. اگر ما 24 ساعت شبانه روز کار بکنیم، به اندازه 48 ساعت شبانه روزی آقای افشار هم نمیشه. و وقتی بررسی میکنیم کارنامه او رو، میبینیم در خیلی از جاها مرد اولین هاست، یعنی برای اولین بار یک سری کارها در ایران صورت گرفت که او واسطش بود. خود من اولین بار خاطرم هست که در دبیرستان بودم، استاد معلم تاریخی داشتیم، یک کتاب قطور حجیمی زیر بغلش بود، روش نوشته بود که روزنامه خاطرات اعتماد سلطنه. ولی اضافه بر اعتماد سلطنه که نویسنده اون کتاب بود، یک اسم دیگر نظرم رو جلب کرد و اون این بود که نوشته بود به کوشش ایرج افشار. برام توی اون موقع قابل قبول نبود یا درک نمی کردم که اگر نام مؤلف هست پس این به کوشش چیه، چی کار هست این وسط. از مؤلفمون پرسیدم، خوشش می آمد که اگر کسی سوالی می کرد بسیار وقت می گذاشت و توضیح می داد. اذعان می کنم واقعی منوز خوب اون زمان نفهمیدم که ایشون چی میگه و مقصود از این به کوشش چیه. اما بعدها که آمدم و شدم دانشجوی رشته تاریخ، در درس نقد و بررسی منابع تاریخی با نام ایشون تحت عنوان به کوشش به اهتمام به تصحیح زیاد برخوردم و اونجا بود که متوجه شدم که آقا این به کوشش و به تصحیح و به همت چه معنایی داره و چه کار ثقیل و سنگینی رو یک شخص انجام میده که بایستی سوزها و شبها وقت بگذاره اون خطوط کج و معوج نسخه های خطی رو بخانه و بعد آراسته بکنه، پیراسته بکنه، حروف چینی بشه، تصحیح غلطگیری مطبعی بکنه و بعد به صورت یک کتاب وزین بیاد بیرون و منتشر بشه. و چه نکات ظریفی اونجا هست و مهمترین اینها هم شاید خود قرائت صحیح باشه. افشاری که از افراد بود که نسخی رو که چاپ کرده قرائت صحیح داره و خیلی مهمه این مسئله، چون امر تصحیح یک امر سهل ممتن است. به ظاهر این است که آیه متنی هست، خب ما هم برمیداریم پیادش میکنیم، حروف چینیش میکنیم، چاپش میکنیم، صاحب کتاب میشیم. اما واقعیت اینه که نه، قدم اول سختیش همین قرائت صحیحه، یعنی خواندن درست. اینکه شما بایستی یک مقدار نسخه شناسی بدونی، یک مقدار نسخه شناس باشی و علائم و نسخ رو بدونی، بدونی که آقا متن چیه، حاشیه چیه، در عامش اومده چیه، آیا توضیحیست یا اینکه جا افتاده ایست از متن. اینها رو باید همه رو تشخیص بدید و افشار قدرت تشخیص همه اینها رو داشت. روزگاری که به کتابخونه ملی رفتم یک دوره به اصطلاح کلاس کارآموزی برای ما گذاشتن. در اونجا باز هی من با نام استاد افشار، استاد افشار، استاد ایرج افشار آشنا شدم. هی برمی‌گردم می‌دیدم واقعا روز به روزم حیرت می‌کردم، ما هر کجا که پا می‌گذاری استاد افشار اونجا هست. در کتابخونه ملی در اون دوره کارآموزی به ما گفتن که استاد افشار 7 ماه، قریب به 7 ماه رئیس کتابخونه ملی بود و در اون 7 ماه تحولی رو در کتابخونه ملی به وجود آورده که امروز هم ادامه داره. میگفتن که در اون روزگار یک مخزن وجود داشت، کتاب ها و نشریات و همه چیز داخل هم بود و بر اساس شماره ثبت به قول معروف سرویس هم داده میشد. اما افشار آمد داره اولین بار اینها رو از هم تفکیک کرد، یک مخزن فارسی عربی به وجود آورد، تأسیس کرد و یک مخزن نشریات ادواری، مجلات و روزنامه ها رو منتقل کرد به اون قسمت. افزون بعد این یک مخزن کتاب‌های به اصطلاح مرجع و ایران شناسی تأسیس کرد از موجودی خود همون کتابخونه ملی که امروز هم این ایران شناسی وجود داره و تبدیل به یک اداره کل شده در کتابخونه ملی امروز. و اضافه بر اون مخزن لاتین رو هم جدا کرد و بر اساس زبان به زبان‌های انگلیسی، فرانسه، روسی و آلمانی 4 مخزن و یک مخزن به اصطلاح نسخ دیگر یا کتاب های زبان های دیگر که البته اونا مقدارش کم بود، ولی مخازن انگلیسی، آلمانی، فرانسه و روسی هر کدوم بین 12 تا 20 هزار جلد کتاب داشتن و به این بسنده نکرد. افشار به باور من مرد اولین هاست.
بهار فصل آغاز است، هنگامی طلوع امید.
پرتو افشان خورشید امید این سرزمین را روشن می کند. این بهار روشن‌تر از همیشه.
راه عزت و اقتدار ایران از مسیر تولید می گذرد.
امسال سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی است.
دست در دست هم از تولید ملی پشتیبانی می کند.
همدلی و همت ما از هر مانعی قوی تر است. رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ ها و آیین ها.